الحمد لله رب العالمين، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیاءك و رسلك و حفهم بملائکتك و ایده بروح القدس من عندك و اسلكه من بین یدیه و من خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء و عبدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. در مجموع جلسات معاد یه نکته ای رو عرض کرده بودیم که خیلی نکته مهمی بود. الان به مناسبت یه روایتی که از امیرالمومنین علیه السلام میخوام عرض کنم اون نکته رو یادآوری میکنم. و اون نکته اینه که ما در مراحل مختلف زندگی دنیایی و آخرتی یه مراحلی هست که اینا ذو مراتبه، یعنی برای یه عده‌ای همون سختی و دردسر و ناراحتی اولیه رو داره، برای یه عده‌ای این دردسر مضاعف میشه. مثلا مناسبتی که داشتیم تو بحث معاد، وقتی سختی‌های رو راجع به جان دادن، راجع به قیامت میگفتیم، بعضی هم گفتن آقا مگر مؤمنین و دوستداران اهل بیت علیهم السلام مسئول نیستن؟ پاسخ این بود که آیا مسئول از همه این مراحل هست یا نه؟ سلام، مسئول از همه مراحل نیستن. و بعدم بعضی از مراحل هست که این مرحله ها سختیش برای همه است، یکسان. مثالی که اون موقع زدیم این بود، گفتیم به هر حال ما برای جراحی یه درد طبیعی همه دارن، جراحی هم تموم بشه، شما مسکن هم بزنی، تا یه مدت بستری هم بشی، یه همچنان یه دردی داره. اون درده حداقل عبور از این مرحله است. حالا اگر کسی از اون مسکن ها استفاده نکرد، اگر فلان دکتر خوب از فلان منطقه نیامد که یه رسیدگی ویژه‌ای بکنه، این درده ممکنه مضاعف بشه. یه فرمایشی از امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 101 نهج البلاغه، من چند تا جملهش رو برای شما بگم کوتاهه و عرض کنم که چه توجهی نسبت به این خطبه داشته باشه. حضرت می‌فرمایند که وذالک یوم یجمع الله فیه الاولین والآخرین. قیامت یه روزی است که اولین و آخرین در اونجا جمع میشه. چند نفران آقا این جمعیت؟ به نظر میسه زیاده ها؟ چون در زمان واحدی شما یک جمعیت فوق‌العاده ای در زمین میبینید. من الاولین فیه الاولین و الاخرین، آیا فقط کسانی هستن که ماها روشون اسم بشر میگذاریم؟ آیا فقط این گروه از این آغاز تا این پایان؟ ایناشو از در روشن نکرد. لنقاش الحساب و جزاء الاعمال، برای رسیدگی دقیق به حساب و کتاب. خضوعا قیاما، گاهی به شما میگن راحت بشینید، شما راحت نشستید، گاهی میگن بیست. وقتی کسی رو سرپا نگه می‌دارن برای حساب و کتاب، استرابش بیشتره. در حالی که خاضع و سرفکنده وایستادن که خب الان نوبت ما رسید، الان از کدوم بخش زندگیمون می‌خوان سوال بپرسن. قد الجمهم العرق، این تعبیر خیلی ویژه است. قد الجمهم العرق، گاهی آدم عرق یه خود از گوشه پیشانش میاد، گاهی خود دور چشمشو عرق گرفته، گاهی انقدر سر و روش پر از عرقه که تعبیری که حضرت به کار میبرن اینه، انگار یک لجامی از عرق بر دهان اینها زدن، انگار تمام دور سر و صورت آدم پر از عرق شد. این حالو تصور کنید. و رجفت بهم الارض، تو این حالت قرار داریم ولی زمین هم داره میلرزه. فاحسنهم حالا من وجد لقدمیه موضع، تو این حالت که به نظر میرسه این حالت مال همه است، یه زمانی در قیامته که مگر حالا یه جایی روایتی استثناء کنه و الا داره راجع به عموم افراد میگه، حضرت میفرمایند بهترین حال و یا خوش به حال اون کسی که حالش اینجوریه تو این وضعیت ها، که حالش چجوریه، فاحسنهم حالا، بهترین این مردم، زمین لرزان پر لرزش، سر و صورت پر علق، حساب و کتاب، ایستاده در قیامت، کسی است که برای ایستادنش یه جای پا پیدا کنه. برای ایستادنش یه جا پا پیدا کنه. از این بهترین حالو داره تو این جمعیت. ولی نفسهی متسعا، به یه تعبیر یه را نفسی داشته باشه. بالاخره مثلا گاهی شما دارن فشار میدن یه جایی پر جمعیتی میرین، گاهی شما احساس میکنی از بغل دستی خوشبختری چون به سینت فشار نمیاد، یه را نفس داری. این احوالیه که امیرالمومنین برای قیامت تعریف میکنه. یه بار توی جمعی این روایت رو خوندم، قبلش گفتم هر کسی سخت‌ترین بخش زندگیشو در نظر بگیره. وقتی این روایت رو برای شما میخونن چه اتفاقی میفته؟ بعد خودم روش میشه اینجا بگه بزرگترین مشکل من اینه که هرچی مثلا تلاش کردم این گلدونم جوونه بزنه جوونه نزاده. با این وضعیتی که آدم خجالت میکشه که اگر همه عمرش هم گذاشته باشه تو مسیر بندگی خدا، بازم آدم فکر میکنه آیا این بندگی که من کردم باعث میشه اونجا یه خورده حال من بهتر باشه یا نه؟ تلاش برای بندگی بهتر نیازمند یه زمینه هاییه. زمینه هاش آدم باید خودش درست کنه. ما به بحث توفیق، به عنایت خدا، به اعانت های خدا که باور داریم، اما خدا همه اسباب و فراهم کرد که امروز اینجا ما در کنار همدیگه بشینیم، دلمون شاد باشه به بودن در کنار محبین امیرالمومنین علیه السلام. یه عده‌ام هزار تا گرفتاری دارن، ولی این روایت میخواد بهت بگه ببین سرخوش نشی، خوشحال باش به محبت امیرالمومنین، ولی اینم مال تو هست. چند رو دیگه، چند سال دیگه، ما که نمیدونیم، حساب کتابا که دست ما نیست، دست یکی دیگه هست. برای این لحظه کسی کاری کرده، برای این لحظه که بهترین احوال اینه که یه جاپا داشته باشی برای وایستادن. این یک مقدمه برای ورود به یک بحثی و نکته‌ای اخلاقی. از اونجا که این جلسه به هر حال بعضی از افرادی که کمتر خدمتشون میرسیم تشریف آوردن، یا بعضی ها که خودشون تنها میومدن حالا با خانواده اومدن و شاید یه خود متفاوت با جلسات قبلیمون باشه، من میخوام یک مجموعه نکته ای رو عرض بکنم راجع به وظائف و بایدهای زوجین نسبت به هم دیگه. ولی این مقدمه میخواد بگه ببین قرار نیست این تذکرات یه سری تذکراتی باشه که شما بگی خب حالا خوبه مثلا آدم داشته باشه، مثلا بد نیست، نه مثل که یه خورده بیشتر از این لازمه توجه. یعنی تو همون موقف دیشب داشتم با بچه ها همینو به صورت نمایشی با همدیگه داشتیم حرف می‌زدیم. گفتم زهر و صدا دارن با سرعت شما رو می‌برن سمت بهشت. یهو یه نفر جلوتو میگیره. چی شده؟ یه دفعه صبر کن. داداشت میگه اینجا یه چند باری منو تو دنیا خواب بودم بیدار کردی. خب حالا چیکار کنم؟ 50 تا دونه از اون نماز صبح دوت کن. دوباره داری با سرعت میری یا اصلا بهشتی هستی؟ با سرعت داری میری، نگرت میرن. چی شده؟ اگر به وظایف همسران نسبت به هم اینجوری که میخوام الان بگم نگاه کنین، شاید مدل مراوداتمون فرق کنه. قبلا با جملات دیگری اشاره کردم ها. شاید جلسه قبل یا جلسه پیش از اون اینو عرض کردم. گفتم ببینین، اصلا شما بگذار همسرت نسبت به شما بدهکار باشه. کربلا رفته، کربلاشو بگیر. نمیگم خوبه بگیری یا، ولی بالاخره اونجا آدم دستش خالیه میگیره. اهل نماز صبح هست ایشالله، نماز صبح هم با زحمت بلند میشه، ولی بلند میشه. بدهکاره، نماز صبحاشو بعدا میگیره. بدهکاره، زیارت عاشوراهاشو میگیره. خیلی دست و بالش خالی بود، میگه آقا من اون تو دنیا اونجا که با هم دیگه بودیم ما یکی دو تا حرف نامناسب زدیم، اینا بر دوش من سنگینی میکنه، لطفا اینا رو تعویض بده. ولی شما مدیون همسرت بگید نشو. هر جوری میتونی حساب کتاب کن، بدهیاتو صاف کن. شما میگی آقا تو بدهی صاف کردنم نامردی کرد، اب نداره، اون نامردی کرده دوباره اون بدهکار میشه دیگه. دوستانی که اهل تجارتن، بعضی از جمع حاضر خیلی زبل هست، سرشون کلا نمیره. خب الحمدلله. شما میگی این گاهی یه نامردی هایی میکنه، یه اذیت هایی میکنه، من حساب کتاب هم که باهاش میکنم ممکنه در مراوداتش درست عمل نکنه، خب اونو بدهکار نگرش دار. خیلی با محبت بودی، بالاخره تا آخر عمر شما میگی من بخشیدم، ادون میگه من بخشیدم، خیلی بی حساب شد الحمدلله. با محبت تر بودی، خیلی با مرام با معرفت بودی، همین الان میبخشیش، بخشیدی. ولی اگه قناش قرار شد وظیفه ای بر شما حمل بشه، این وظیفه رو برآور. وظیفه را من و امثال من تعیین نمیکنیم. من میخوام برای هر وظیفه ای که میگم یه روایت بخونم. حدود 50 تا عنوان برای آقایون هست، حدود 50 تا عنوان برای خانم ها، من همش هم نمیخونم. یه چند تا برای خانم ها میخونیم، یه چند تا برای آقایون. ولی این حساب و کتاب رو تو مراودات روزانه تو نبرید. فردا شما بر نگرد به خانمت بگو بله روایت هم همین بود که بدترین خانم ها یکی از ویژگی هاشون همینه که من در شما میبینم. اینو نگو، شما تو حساب کتاب خودت باشه. به تعبیری هر کسی ببینه خودش چی کار است. یه چیز جالبی براتون بگم، حالا شاید البته تازه عروستومات که خیلی نداریم تو جمع، ماشاءالله همه از ما صاحب تجربه ترن. من از روز اولی که ازدواج کردیم، یعنی ما اسفند عقد کردیم، من از فروردین یه تقویم درست کردم برای پرداخت مهریه خانم. چند وقت پیش تقویم رو داشتم ورق می‌زدم، نوشتم این مبلغ را به ایشان دادم، تا اینجا شد این تعداد سکه و این مقدار ریال، ماه بعد این مقدار زیاد کردم. من که گفتم بعضیا تو این جمع خیلی زرنگن، تأخیر رو با سودش هم حساب میکنن.
خراب کرده های دکتر.
وقت شما نگاه بکنید. بعد وقتی من روایت بحث پرداخت مهریه رو خوندم، وقت خانم متدین، شوهر متدین، خانم میگه من در زمانی که همسرم داشت توانمندی مالی داشت، گفتم میشه بخشی از مهریه منو بدی، من میخوام حج مشرف شم. اصلا انگار نه انگار گذر، شوهرم وضع مالیشم تغییر کرد، الان این سال گذشته، نه من حج رفتم نه ریالی مهریه گرفتم. این خانم داره با شوهرش زندگی میکنه، الحمدلله تا مراحل سختی داشت پیش میرفت، خدا عنایت کرد بازگشت درست شد اوضاع الحمدلله، این داره زندگی میکنه. ولی این شوهر بدهکار هست یا نه؟ آخه این شوهر شاید این روایت رو نخوانده که اگر ریالی شما حبس کنی از کسی، حبس کنی تو جا به جایی خونه، من فهمیدم که بعضی موقعا یه پول رو نمیدن، مثلا یه من گفتم آقا این که گیرو نگرداشتن، خب ما دوتا مسلمون داریم با هم معامله، خب نه این روالشه، هنوز که هنوز نگرداشته، حبس کنه ریالی به ازای هر ریال اون بر. الان حدیثشو حفظ نیستم که هزار و چند سال یا چند هزار سال، بعد وایس جواب بده. ما فکر کردیم فقط حق الناسه تو همین ریالاست، نه مهریه بله جز حق الناس میشه، ولی این فقط حق الناسه؟ نه، حق الناس فقط با همسایه است. همسر بنده جز ناس حساب نمیشه، مادر خانم شما جز ناس حساب نمیشه، مادر شوهر شما جز ناس حساب نمیشه، حق الناس. تا الان هر حساب کتابی داشتیم، الان میخواییم امروز به استناد آیات مبارکات قرآن و روایات بخشی از وظایفی که خدا تعیین فرموده رو با هم مرور کنیم. مثلا 10 تا از این طرف، 10 تا از اون طرف، 5 تا از این طرف، 5 تا از اون طرف، هر کی به خودش مراجعه کنه، هر کی به خودش. ممکنه مثلا ما یه نکته‌ای رو الان راجع به مهریه الان عرض کردم، مثلا راجع به خانوما بگیم، ولی اون طرفش رو راجع به آقایون نگیم. اون به این معنی نیست که این بحث قطع شده، این بقیه‌اش هم میشه تعریف کرد ان شاءالله تو اردوی بعدی. اما فعلا این نگرانی اینه، نگرانی اینه که همسران از هم جدا بشوند. ایشالله هر دوشون هم میخوان برن بهش، ولی با اون سرعتی که داری میری جلو تو نگر میتره، میگه اینجا موقف همسران است، موقف همسران، موقف همسران. این داستانی که خودتونم میدونید، فقط یادآوری کنم، طرف از خواب پرید با فریاد، اولین کاری که کردیم گریبانش رو پاره کرد، نگاه کردید وسط سینه‌اش سوخته، سوخته، آتیش گرفته، سوخته، جلز ولز شده گوشت و پوستش. خب وقتی الان بدن کنونی دنیاییش اینجوری سوخته، یعنی اگه رویایی بوده رویای صادقه. چی دیدی در عالم رویا؟ من داشتم میرفتم سمت بهشت، فلان طلبکار اومد گفتش اینقدر به من بدهکاری. گفتم بابا تو جهنمی هستی، ما بهشتی هستیم، مثلا حساب کتاب اون به هم نمیخوره. گفت نه بدهکاری، چیکار کنم حالا؟ گفت که مقداری از این ثوابایی که رو دوشته بده ما. گفتم دست بردار، ما کلی زحمت کشتیم برای اینا، یه دونه نماز اون رو زحمت نگه داشتیم، یه عم نماز خوندیم، دوتشو قبول کردن، یک شم جلتر یکی دیگه گرفته، یه دونه رو تو بخواه ما بگیم. هی از ما اصرار رو از او انکار رو. گفتش خیلی خوب، پس اجازه بده به اندازه این که من انگشتم رو به بدن تو بزنم یه ذره خنک شم، از این آتش بدنم کم بشه. اینا ربطه به عدل خدا نداره ها، که بگیم خدایا تو با اینکه خیلی عادلی، ولی خدایا با عدلت با من رفتار نکن، با فضلت با من رفتار کن. دعاشو شما بگیم. الهی عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدلک. دعای خیلی خوبیه، زیادم بگیم. اما این ماره همون تیکه مراودات ما با هم دیگه است. بی خود نیست که آدم هایی که یه خورده میخوان دامن برکشند از زندگی ها، اینا مراوداتشون خیلی حساب شده تر از ماست. بی خودی تلفوناشون 2 ساعت و 3 ساعت و 5 ساعت نمیشه. الکی نیست گاهی اوقات یه نفری میشه لوده، میشه لوده فامیل. لوده فامیل یعنی اونجا کلی باید بار بدبختی بقیه رو بکشه. اینجوری ها نیست. شنیدید اینو قبلا از من؟ طرف خواب شدیدن گفتن چه خبر؟ گفت هرچی شوخی کردیم پامون جدی نوشتن. حالا اونجایی که جدی میگیم و چجوری با حسابمون بنویسن خدا میدونه. شروع میکنیم از بخش روایات مربوط به وظایف کی نسبت به کی؟ خانمان نسبت به شوهران یا شوهران نسبت به خانمان؟ شما وسیله نوشتن دارین؟ پس پیدا کنیم. هر کسی قسمت خودش رو لطفا بنویسه. حالا قسمت طرف مقابلم ننوشت یا نداری تو حافظش میده. شما داری وسیله نوشت؟ بنویس. نه هر جلسه الان چند تا از وظایف این طرف بگیم، چند تا از وظایف اون طرف. اول با اجازتون از وظایف شوهران به خانما شروع میکنیم. یه چند تاشو بگیم ببینیم مثلا اینا تو چه آب و هواییه، چه خبره. تازه با اجازتون، با اجازتون اینو نباید میگفتم ولی یواشکی میگن. من بعضیشو علامت زدم که از دستم در نره نخونم، چون بعضیاش یه قدم باید بریم جلوتر، این تیکه اول باید تصحیح کنیم بعد اون قسمت های بعدیشه. بعضیاش خیلی کار خراب میشه. وظایف شوهران نسبت به خانم ها. یه نکته ای هم همین ابتدا بگم. ببینید ما الان بحث وجوب و مستحبشو نگفتیم ها. یه برگ خودکار دیگه هم اینجا بدین. علی جان برو ولی ایشون هم یه برگ خودکار هست. آقا فرمودن از ساعت ساده تراش شروع. شما قسمت خودتون رو انجام بدین. بنویسید. نه، الان وظایفی که شما نسبت به خانمتون دارید. نسبت به حالا به هر حال اگه جفتش هم بنویسید. بسم الله الرحمن الرحیم. دوست داری ها. باور کن اگر خوش به حال شما، کاشکی ما زودتر از این حرفا این چیزا رو یاد میگرفتیم. باور کن اصلا اگر رگه هایی از اینا تو ذهنت بمونه تو از ما سعادتمندتری. رگه هایش بمونه ها، نمیگم همش رو حفظ بشی، رگه هایش. چون من قراره به کسی جواب پس بدم که نه اینه نه اونه نه اونه او. وقت اینم کوچولو داشته باشین ها، عمل به هر کدام از اینها برکت ما رو زندگی خودمه. یعنی شما بارها شنیدین، بارها شنیدین، خدا رحمت کنه چند تا داداش بودن که یکیشون به رحمت خدا رفت، ایشون تو خاطراتش تعریف میکرد. از این موقعیت ها پیدا کنیم. این بنده خدا به رحمت خدا رفت. من یادمه تو مشهد بعد قضا بود، رفتم گفتم که حاج آقا یه دوتا خاطره برای ما بگو که به درد ما بخوره نسبت به برادرهای دیگه، خیرتر و دستبازتر و عزیزتر و برادر بزرگه نبودا، اما از تلاش و رنجی که کشیده بود برای خوشحال کردن مادر و پدرش تعریف می‌کرد. او خدا برکت میده دیگه. گاهی اوقات آدمی که دست و دل بازه برای زن و بچهش، از اون طرف مشتریاش هم پابرکارترن. اینا برکات زندگی خودمونه، فقط فضای حساب و کتاب نی، ولی من با روی کرده حساب و کتابی براتون عرض میکنم. یک، از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المومن علیه السلام، بهار 43 صفحه 133، حضرت به امیر المومن علیه السلام فرمودن التف به زوجتک، به همسر لطف داشته باش، ورفق بها، رفق یعنی مدارا، یعنی با زنت مدارا کن. جنبندی بس باشه آخره عرایزم، ولی این روشنه. اگر ما وظایفی رو تعیین میکنیم، گفتیم مثلا حالا اگه خانومی گفتش که من الان اینجوری تمایل دارم، شما وظیفه دینی که مدارا بکنید، خب این میشه همون تیکه های خوردگاهی نامردی و بعدم بدهکاری، و الا مرده که باید وظیفه‌شو انجام بده. تیتر هم اگه بخواید بزنید برای این روایت میتونید تیتر بزنید لطف و مدارا، وظیفه یک شوهر نسبت به همسر. دو، اتق الله اتق الله فی الضعیفین. پیغمبر فرمودن تقوا پیشه کنید، از خدا بترسید، نسبت به دو گروه، دو گروهی که نسبت به شما توان کمتری دارن، الیتیم و المرأه. یتیمان رو مراقب باشید و زنانتون رو مراقب باشید. فان خياركم خياركم لاهله، بهترین شما کسی که با اهل و عیالش نیکوترین رفتار رو داشته باشه. بهار 103 224. روایت بعدی از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، تیتر اولی رعایت حال، تیتر دوم. سه، خوشرویی. امام صادق علیه السلام فرمودن من حسنه برهو به اهله، هر کس که با خوشرویی با زن و بچهش رفتار کنه، زاد الله فی عمره، خدا عمرش رو طولانی میکنه. تیتر چندم، محبت و ایمان. وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند کلم از داد العبد ایمانا، هر چقدر ایمان یک بنده ای زیادتر بشه، ازداد حبا للنساء، محبتش نسبت به خانم ها افزون میشه. روشنه که منظور، روشنه که منظور محبت نسبت به همسران، نسبت به مادر، نسبت به خواهر. به نسای از کسانی که محرم. این در مقابل چی بوده؟ این در مقابل بغضی داشت بوده که مردان نسبت به زنان می‌ورزیدن. بله، لنسا. تیتر چندم، پنجم، صبر و اجر. آقایون دقیق بنویسن سندشو عرض نکرده. این یکی بهار 103 228، قبلی بهار 103 224، ببخشید بهار 103 225. پیغمبر خدا فرمودن من صبر علی سوء خلق امرأته، هر مردی که به بدخلقی همسرش صبر کنه، دست گل بده یه جور تلخی بکنه، باهاش مهمونی بره یه جور تلخی کنه، مهمونی نره یه جور تلخی کنه، با دوستاش قرار بذاره یه جور تلخی کنه، قرار نذاره کسی که صبر کنه به بدخلقی خانومش، اعطاه الله من الاجر، خدا عطا میکند از اجر، ما اعطاه داوود علی بلائه، خدا برکتی که به جناب داوود، اجری که به جناب داوود علی نبی و علیه و علیه السلام داد به واسطه رنج هایی که کشید، که حالا نمیخوایم وارد داستانش بشیم، خدا چنین اجری رو به اون میده. بهار 103-247. یه روایتی است که چند سال پیش خورده عامل بحث و دردسر و مثلا مسائل اجتماعی شده بود، ولی روایتش رو بشنوید اشکال نداره، خوبه. عنوان چندم میشه؟
ششم.
عنوان بزنید تحفظ بر ناموس، مراقبت از ناموس. پیامبر خدا فرمودن ایما رجل تتزین امرأته، هر کسی که همسرش را بیاراید، آراسته کنه. گاهی اوقات بعضی خانم‌ها میگن ما نمی‌خوایم مثلا، ولی شوهرم میگه نه اینجا میرین جلو دوستام زشته، شما آرایش کن. نه دیگه اینجوری با این حجاب نه، یه خود بازتر بیا، زشته. ایما رجل تزین امرأته و تخرج من باب دارها، و از خانه ببرتش بیرون، در معرض و معوای نظر دیگران قرار بده، فهو دیوسن، با سه سنخته، ولا یأسم من یسمیه، ولا یأسم من یسمیه دیوسا. این آدم چنین نام و عنوانی برش هست و اگر کسی به او چنین عنوانی رو بدهد گناه نکرده. کسی که این گونه زنش رو آراسته میکنه و در منظر دیگران قرار میده. بهار 103-249. گناهی نکرد. عنوان چندم؟ هفتم. حفظ زینت زن. پیامبر خدا فرمودن همون سند قبلی 103-249، المرأة اذا خرجت من باب دارها، اگر خانمی از در خانهش بیاد بیرون، متزینتن متعطره، خودش رو زینت بکنه، زینتش رو آشکار بکنه و به خودش عطر بزنه، عطر بزنه، و زوجو بذالک رازن، شوهرش راضی باشه بر این عمل، شوهر تشویقش نکرده ولی راضیه، یبنا لزوجها بکل قدمن بیتون فنار، با هر قدمی که این زن برمیداره یه خانه آتش براش می‌نویسن. برای کی؟ برای شوهری که راضیه، چون تو حیطه وظایف شوهرانه است. یعنی زن اگر بدترین رفتارها رو خواست انجام بده، دستورات فقهیشو الان نمیخوام بگم ها، ولی گام به گامش روشنه. اولا مرد باید مانع بشه، اگر نتوانست به حسب ظاهری مانع بشه، گاهی باید یه خورده تندی بکنه. نهایتش اینه که یه نفر میگه اصلا من پس زنم بر نمیام، باید از ته دل و با تمام وجود ناراضی باشه، و هر یه گامی که او برمیداره برای این. اگر شما از شوهری، از دوستی، از رفیقی سراغ دارید این جمله رو، یا این قضاوت رو دارید راجبش که بابا تو این خونه مردشون هیچ نظری نداره، مرد این خانه هیچ باید و نبایدی نداره، هیچ محدودیتی این زن نداره، نگاه کن به دوستای من، یه دونه شون اگه شوهرشون یه محدودیت براش قائل شد، هر چقدر میخوان به حسابش میرسن، هر جا میخوان میرن، با هر کی میخوان میشینن، هر کی رو بخوان دعوت میکنن، هر جا دعوتشون بکنن میرن. بر اساس روایت پیغمبر این زندگی سعادتمندانه و همراه با خوشنودی و بهشت نیست. الان ما مصادیق محدودیت رو تعیین نکردیم، راجب این که چگونه اعمال محدودیت بکن صحبت نکردیم، ولی گفتیم اگر تو من اینو شنیدم، حالا چون شنیدم میگم، بعضی از آقایون هستن میگه آقا اگه یه جمله خلاف زنم حرف بزنم زندگیم آتش میشه. این اولا از فضائل این زنه، یعنی از نشانه های بهشتی بودنشه دیگه، که اگر یک جمله خلاف نظرش کسی صحبت بکنه زندگی رو به آتش میکشه. بعضی اینجوری هستن، من این جمله رو از مردا شنیدم، کار ندارم این مرده چی کار است، ولی این جمله نشون دهنده اینه که چه وضعه دیگه، باید اون خانم خیلی التماس سوال بکنه. ولی از اون طرف زندگی بی حساب و کتاب، زندگی بی باید و نباید، علتش هم تو بحثای دیگری داره. مثلا توی چه بحثایی؟ روایت دیگر عنوانشو بذارید مدیریت. وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام فرمودند یک کسی اومد از همسرش به امیرالمومنین شکایت کرد. حضرت ایستادن فرمودن معاشر الناس لا تطیع النساء علی حالن، در هر حال مطیع و فرمانبر زنان نباشید. خانم ها الان خودتون میگید به چه دلیلی برخی از موقعیت ها بهشون اجازه داده نشده؟ به جهت غلبه بگید عواطف و احساساتشون. خب این خانوم با فرض این که ببینید اگر یک کسی گفت من مردم نه صاحب عقل است، نه صاحب تدبیر است، نه صاحب درک است، نه صاحب فهم است، ولی به طور معمول شما سه روز قنبرک ساختی به خاطر اینکه دوست فلان مهمونی رو داده و هر کی اومده بوده تو مهمونی لباس شدید بوده، شما لباس جدید نبوده، خب این تحت تاثیر احساسات قرار گرفتی دیگه. اینجا زندگی یک مدیریتی میخواد. ولا تأمنوهن علی مال، مال بی حساب و کتاب رو در اختیار اونها قرار ندید. ولا تذروهن یدبرون امر العیال، تدبیر زندگی رو یک سره به اونها نسپرید. میگه الان ما این مسافرت رو میخوام، چه حسابی؟ اصلا حواست هست به دخل و خرج زندگی؟ الان ما واقعا باید این کارو بکنیم، اگه نکنیم مثلا خواهرم ناراحت میشه. به شوهر چی که خواهرت ناراحت میشه؟ چون اگر جملات منطقی به کار بردی به طور طبیعی باید مدیر خانه با تو همراهی بکنه. وقتی مسئولیت دخل و خرج رو بر عهده تو نگذاشتن، وقتی تدبیر زندگی رو به تو نسپردن، باید یه خورده تمکین هم بکنی. فَإِنَّهُنَّ اِنْ تُرِكْنَا وَمَا أَرَدْنَا أَوْرَدْنَا الْمَحَالِكَ، اگر رها کنین یک خانومی رو با همه احساساتش با عواطفش رها بکنین، زندگی رو به هلاکت میاندازه. زندگی مدیر میخواد. فرض بر این است، ما استثناها رو الان واردش نمیشیم، شما ممکنه بگید اصلا یه شوهری نیاز بستری شدن داره، خوبه؟ بدتر از این که دیگه نمیتونم بگم که ببرین اگه قبول کردم بستریش کن. ولی اگر در حالت عادی است، شما یک اعتبار مدیرانه به او بسپر. من اتخذ وجود مقدس ما باقی رئیسم، روایت قبلی بهار 103 223 روایت بعدی وجود مقدس امام باقر علیه السلام بهار 103-225 اکرام و احترام. من اتخذ امرأتن، هر کسی زنی را به همسری گرفت، فلیکرمها، باید او را اکرام کند. فانم امرأت احدکم لعبتون، بابا تو این زن رو گرفته ای برای خوشید، برای عیش و زندگی شیرینت. فمن اتخذها فلا یزیعها، وقتی زن رو برای خوشی و شادابی و شعف زندگیت گرفتی، زایعش نکن. به تعبیر حضرت عدم اکرام زن نشانه زایع کردن اوست. میخوای زایعش کنی یا بزن تو سرش، شادی زندگی تو میگیری. با یک صلوات بریم وظایف خانم ها نسبت به شوهر.
اللهم
یک، صالح بودن، خوب بودن یک خانم. وجود مقدس امام باقر علیه السلام فرمودن ما افاد عبدون فائدتون خیرا، هیچ بهرهی بهتر از این نیست که یک فردی، یه بنده ای، من زوجت صالحه، یه زن صالحه داشته باشه، یه زن با حجاب داشته باشه، یه زن اهل نماز و دعا داشته باشه، یه زن خوب رفتار داشته باشه. اذا رآها سرت، خب وقتی میبینتش دلت شاد بشه. شما که هیچ کدوم نیستین، ولی بالاخره گاهی تو دفتر مشاوره ها پیدا میشه شوهرهایی که میگن آقا اگه ما میتونستیم یه دونه دیگه شیفت کاری میگرفتیم یه دو ساعت دیرتر خانمون رو میدیدیم. هستم بالاخره، آدم ها اینجوری هم پیدا میشن، همه زندگی ها که زندگی ها شما نیست. و ازا قاب انها، وقتی همسرش رو نمیبینه، یه جهتی مسافرت، سر کار، هرچی، حفظت حفی نفسها و ماله، این زن هم خودش رو از نامحرم حفظ میکنه و هم مال شوهرش رو حفظ میکنه. یه نعمته. حضرت چی فرمودن؟ ما افاده عبدون فائدتن خیرا، خیلی خدا به این مرد لطف کرده اگه زنش چنین ویژگی هایی داشته باشه که هر موقع ببینیش دلش شاد بشه، یاد خاطرات خوب بیفته. دو، وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، بهار 103 229 پیغمبر فرمودند سلاستون هن ام الفواقر، سه تا چیزه که کمر میشکنه. تعابیر معصومه ها جالبه، ام الفواقر کمر شکن است. سومیش اینه و زوجتون ان شهدت، زنی که وقتی نزدش حاضر باشی، لم تقر عینک بها، چشم روشنید نباشه، باعث افتخارت نباشه، باعث آرامشت نباشه، و ان غبت لم تطمئن الیها، وقتی هم پیشت نیست بهش اطمینانی نداشته باشی. عنوانش بود همسر کمر شکن. سومی، خیر و نسائکم الخمس، امیر المومن علیه السلام فرمودن بهار 103 231 خیر و نسائکم الخمس، وقتی میگه بهترین زنان شما اینان، یعنی خانوم ها وظیفه شما نسبت به شوهرانتون ایناست. الحینه، اولیش یعنی آسان پذیر باشه نسبت به همسرش و زندگیش و خانواده شوهرش و جهازش و سختگیر نباشه، اذیت کن نباشه، به تعبیر ماها گربه زن نباشه. حینه واهی دو چشم. دومی اللینه، نرم خوب باشه. به تعبیری شوهرش میخواد باش صحبت کنه، اول اعوذ بالله و دعا و این حرفا لازم نباشه بخونه که خدای این دفعه چی میشه. آره قول اعوذ بالله نه المباتیه با تیه دو نقطه یعنی مطیع و آرام باشه. سبو میشه یعنی شبیه همون اولی هست. ببینی سختگیر، اذیت کننده، قربزن. چهارمی، التی اذا غضب زوجها لم تکتحل به غمز حتی یرزا. وقتی شوهرش غضبناک شده، یه کاری کرده، اذیتی کرده، شوهرش عصبانی کرده، این خواب به چشمش نیاد تا همسرش رو راضی کنه. تعبیر قرآن یادتونه، آیهشو بگم که تعبیر قرآن سوره مبارکه روم آیه 21، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. مایه آرامش باشه. ویژگی پنجم، صفات بهترین زنان. والتی اذا غاب زوجها حفظته فی غیبته. حالا دارم بعدیشو میگم. وقتی شوهرش غایب میشود، در مسافرت نیست، خودش رو حفظ میکنه. تعبیر امیرالمومنین علیه السلام ببینیم، فتلک عاملتون من امال الله لا تخیب. این زنان هیچ وقت زیان نمیبینن، اینا عاملان خداوندن، عمال خدا در زمینن. روایت بعدی چند میشه؟ ملعون فرشتگان، عنوان بعدی. ملعون فرشتگان. پیغمبر فرمودند شما میدونید که بعضی از اینایی که عرض کردیم از واجبات، یکی از اونها بحث خروج از خانه است. خب که حالا اون بحث های فقهیشو کاری نداره. پیغمبر فرمودند زنی که با وجود ممانعت همسرش از خانه خارج بشه، نه کسی که خانومش گفته که آقا ما مثلا فرض کنیم اول ازدواج بوده یا وسط ازدواج بوده یا آخر ازدواج، هرچی، یه خانومی با آقاشون میگه که آقا شما که مشکلی با مثلا رفت آمدهای ما نداری؟ مثلا آقاشون میگه نه، فقط مثلا به من خبر بود. بعد اگرم خبر نداد یه بار، آقاشون میگه مثلا چطور نگفتی؟ میگه مثلا یادم رفت، نشد، مشکلی پیش نمیاد. اما گاهی اوقات یه شوهری به هر دلیلی میگه خانوم من دوست ندارم شما مثلا خونه فلان دوستتون تشریف ببرید. حالا اجاد لازم نیست که حتما بنده خدا قرآن بیاره و محضری خبر کنه که بگه من راضی نیستم. هم جمله که گفت شما ازش بپذیر. میگه من دوست ندارم شما اینجا بری. به خاطر این کار از خانه خارج نشو. یعنی ممانعت کرده. این معناش این نیست که، دقت کنید، این جمله‌ای که خانما بلد باشن خوبه آقایونم بدونن، در معناش این نیست که خانم برای هر خروج اجازه میخواد. معناش این است که معناش اینه که اگر من مانع شده بود و گفت خارج نشو و او خارج شد، معناش این نیست که اگر یک شوهری هیچ منعی نداشت، من لازم حتما بگردم پیداش کنم تا بتونم از خونه خارج شم. اینو حواستون باشه. نه دیگه این بی‌رضا نه، اصلا این معناش این نیست که هر دفعه میخوای بری اجازه بگیر، مگر اینکه شوهری گفته باشه هر دفعه میخوای خونه بری بیرون مثلا از من اجازه بگیر. معمولا شوهرها این نمیگن. اگر کسی شوهرش اجازه عمومی داده بود، مشکلی نداشت،
یه جایی رو خاصی رو گفت اونجا رو بعد ازش اذن گرفت یا نه یه شوهری گفت اصلا من باوره به این چیزا ندارم هر جا میخواد بری هر کار میخواد بگید که میشه مشمول همون شوهرها که گفتیم یعنی هیچ حساب کتابی ندارم بالاخره یه شوهر یه خود باید حواسش به زندگیش باشه حالا حتی از روی محبت میگه بابا این فروشگاه همش مردن منم میدونم این مرداش تنظیم نیستن شما اینجا یه وقت بی اطلاع من نری خواستی بری به من بگو اینم هم میشه همون معنای اذنه پس از اون طرف نی چون من شنیدم که بعضی از خانم‌ها سر این گیر میکنن بعد نه خودشون میدونن نه شوهراشون خراب میکنن خانمه میگه یعنی من تکون میخوام بخورم باید اجازه بگیرم نه معناش این نی معناش این اگه جایی مانع شد من کرد بله روایت چیه انتخرج امرأتون من بیتها به غیر اذن زوجها فان خرجت لعنها کل ملک فی السما همه ملائکه آسمان لعنش میکنن و کل شیء تمر رو علی و از کنار هر چیزی که رد میشود من الجن والانس حتی ترجع الی بیتها تا وقتی برگرده خونه حالا میخواسته بره یه شیشه عطر بخره بیاد این همه لعن و نفرین و دوری از رحمت خدا روایت بعدی عنوان حرفهای مگو جالبه که به نظر میرسه من این روایت حرفهای مگو رو شبیهش رو در قسمت آقایان ندیدم به نظر میرسه آقایان در این زمینه خیلی استعدادی ندارن روایت میفرماید پیغمبر فرمودن بهار 103 243 ان تحدث المرأة بما تخلو بهی مع زوجها زن سر خودش رو با شوهرش و آنچه که در خلوت با شوهرش داشته فاش نکند از وظایف زن است نسبت به شوهرش حالا اگر شما یه نفری اینو عامل تهدید کرد برای شوهرش که خب اون حسابش شده است یا تو وظیفت اینه که اگر سری رو نگفت نگو تو خلوتی داری با همسره این خلوت گاهی جر و بحثه گاهی مراودات دوستانه و همسرانه است هر چی میگه بابا تو استعداد اینو داری مجلس گل افتاد لازم نی تو هم بگی بله آقای ما اینجور فرمودن این اسرار را فاش نکن روایت بعدی این روایت قبل بعدی رو یه بار عرض کردم ولی حیف تو این نظام و این سیستم دوباره نگیم اونایی که یادشونه روایتم کامل دارن میتونن بگن که ما کدوم قسمت این روایت رو قبلا تأکید کرده بودیم اذیت به واسطه زبان این زبان ظاهرن خیلی برای خانوما کاربرد داره چون دو تا روایت راجبش داریم و دومش هم میگم براتون این روایت اول رو قبلا گفتیم پیغمبر فرمودن ایوم امرأت آزت زوجها به لسانها هر زنی که شوهرش رو با زبانش بیازارد یادتونه روایت رو قبلا گفتم دیگه گفتیم در مقابل لسان زن چی قرار داده شده بود؟ گفتیم خدا لسان زن رو قرار داده در برابر اذیت زن اذیت‌های من یعنی گفته خانم شما لازم نیست با تمام وجود اذیت کنی تمام اذیت‌های مرد قرار داده شده در مقابل اذیت زبان زن چه قدرتیه روایت یادتون نیست؟ میخونم براتون خب یه سه تا صلوات تقدیم صاحب الزمان بکنید این روایت رو یادمه که کامل گفتم دوباره میگم ببین بله اصلا این روایت رو نداشته باشیم که خیلی ناجوره. بله روایت رو یادداشت بفرمایید، پر روایت رو کامل میخونم. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايما امراه عازت زوجها بلسانها، اگر یک خانومی به با زبانش همسرش رو اذیت کنه، لم يقبل الله عز وجل منها، خدا از او قبول نمیکنه، صرفا ولا عدلا، به یه تعبیری هیچ تر و خشکی رو ازش قبول نمیکنه، میخواد با گریه دعا بخونه، میخواد بی گریه دعا بخونه، میخواد آبگوشت خیلی خوبی داشته باشه، میخواد هرچی، صرف و عدلی رو خدا از او قبول نمیکنه. من یه جا تو ترجمه دیدم نوشته بود توبه و فدیه ای رو هم از او قبول نمیکنه، یعنی توبه بکنه ازش قبول نمیکنه، فدیه بدهد، صدقه مستحبی بدهد، صدقه خدا ازش قبول نمیکنه. ولا حسنتا من عملها، هیچ حسنه ای از عملش ازش قبول نمیشه، حتی ترضیه، تا اینکه شوهرش رو راضی کنه. و انصامت نهارها، روزها روزه بگیره، و قامت لیلها، شبها عبادت کنه، و اعتقت الرقاب، بنده آزاد کنه، و حملت علی جیاد الخیل فی سبیل الله، اسبان خیلی حسابی رو آماده کنه، در راه رضای خدا تجهیز کنه و بفرسته برای جهاد، و کانت من اول من یرد النار، اولین فردی است که وارد آتش می شود، و کذالک رجل اذا کان لها ظالما، اگر مردی به همسرش ظلم کنه، اونم این همینه، تا زنش ازش راضی نشود، هیچ عملی، هیچ تر و خشکی، هیچ توبه، هیچ عبادتی، هیچ بندگی، هیچ حجی، هیچ زیارتی ازش قبول نمیشه مگر اینکه او رو راضی کند. منتها نکته ظریفش این بود مرد اگر میخواهد تمرکز کنه بر بازداری از ظلم، باید بگرده ببینه ظلم مردانه چگونه میشود. گاهی ظلمایی میکنن مردا، نمیفهمن، فکر میکنن خیلی مردیه، نه بابا این ظلم بود، این مردی نبود. ولی از اون طرف میگه خانم میخوای بهشتی باشی و بمانی، این زبون تو بپ، این زبون تو بپ. این روایت خیلی روایت جامعی است. من این تیکه زبانو که عرض کردم یه روایت دیگه راجبش بگم. من این روایت زبانه که الان میخوام بخونمو خوندم برای یکی از دوستان شما که حاضره در مجلسن دیروز، بعد ایشون جمله ای فهمیدن، گفتم اجازه میدین این جمله شما رو هم بعد از خوندن روایت بگم؟ گفتن نه نگو، اول نمیگم، ولی خلاصه ممکنه یه چیزی به ذهن شما برسه. یعنی جمله ای بر نگرانی از این که عجب مثلا آدم باید چقدر حواسش جمع باشه، نه که یه جمله منفی. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث معراج فرمودن و رأیت امرأة معلقة، و رأیت امرأة معلقة بلسانها، به زبانش آویزان شده است، و الحمیم یصب فی حلقها، دیگه نگم دیگه، آب جوشان، فإنها کانت یؤذی زوجها، با زبان، با نیش زبانش میسوزوند این مردو و نمیتونستش کار بکنه. مگر مردی به زنش ظلم میکنه، زنه بیچاره کاری میتونه بکنه؟ خب بچه هاشن، آبروشه، خانوادهشه، گاهی پدرش بیماره، گاهی مادرش، خب او چیکار میکنه؟ میسوزه. زنه هم همینطور یه چهار تا نیش میزنه زندگیشو میکنه. تازه به دوستاش هم میگه ببین شوهر من صداش در نیمد، فقط شوهر شماها قرزده، شوهر من صداش در نمید، ولی نمیگه قبلش با چهار تا نیش بهش حالی کردم، صدا در بیاد پنج تا نیش بعدیرم بهه میزنم. این اون ماره است که داشتین میگفتین دنبالش میگشتین. این روایت اذیت نسبت به زنان، مصداق ظلم به مردان رو هم عرض کردم، حالا تو بعد تو روایت دیگه میشود دید، ولی الان اون ظلمه رو هم اشاره کرد. میشه عنوان بعدی چندم؟ یه روایتی داره از اون روایتایی که خوشتون میاد، خصوصا بعضی از دوستان، اینو براشون بخونم. وجود مقدس امام باقر علیه السلام فرمودن عنوان بهترین شفیع، بهترین شفیع، لا شفیع للمرأت انجح عند ربها من رضا زوجها، شفیعی برای شوهر، برای زن بهتر از رضایت شوهرش نیست. ولما ماتت فاطمه قام علیها امیر المؤمنین علیه السلام و قال، حضرت نشانه های این اهمیت این رضایت شوهر، ببینید چه مثالی میزنن. وقتی حضرت صدیقه سلام الله علیها به شهادت رسیدن، امیر المؤمنین ایستادن فرمودن اللهم انی رازن ان ابنت نبیک. امیر المؤمنین میدونه چی به درد فاطمه میخوره به عنوان شوهر، نه به عنوان حجت الله. یه روایتی داریم که سعید کسیست که شوهرش ازش راضیه. امیر المؤمنین فاطمه زهرا که از دنیا میره میسته میگه خدایا تو شاهد باش من از دختر پیغمبر تو راضی. اللهم قد اوحشت فآنسها، خدایا زهرا الان وقت تنهاییشه، به تعبیر ماها وقت وحشتشه، خدایا تو مأنوس باش با رضایت شوهر. رضایت شوهر بهترین شفیع است به تعبیر ما باقر است. یه چیزی بگم شوخی و جدی ها بعض ماها قاطی میشه، ولی اینو جدی میگم. فکر نکنین گاهی ماها در رقابت با هم تربیت شدیم. یعنی از وقتی دختر من کوچیک بوده بهش گفتم حواست باشه تو مثل من اینجوری با شوهر رفتار نکنی، از روز اول. گاهی اوقات بعضی از خانما دنبال گربه میگردن، گاهی بعضی شوهرها دنبال گربه میگردن، این جای خودش. ولی واقعیت اینه از انصاف نگذریم، بعضی از زندگی ها واقعا موجب حسرت بقیه است. یعنی فکر نکنین الان تو جمع خانما و آقایون میشینی، خانما یه چیزی میگن، آقایون یه چیزی میگن، خانما تیکه میندازن، آقایون میگن ما خوشبخت شدیم، بدبخت شدیم، آقایون بخیر شدیم، نشدیم. اینا شوخی و جدیشو بذارین کنار. واقعا زندگی بعضی ها جای حسرت داره. چرا زندگی شما اینجوری نباشه؟ میشود این زندگی رو درست کرد؟ آره. لتس کنو الیها، خانم شرایط آرامش رو براش فراهم کن، این آرامش رو براش نگه دار. بعد بگو بزرگتر من، مادر من، مشاور من، دوست من، یه دوست اهل، نه دوست نااهل. گاهی شما نگاه میکنی یه مسافرت هم که میریم، آدم میره میگرده اون چموشه رو پیدا میکنه باش رفیق میشه. یه دوست اهل به شما میگه فلان گره زندگی تو چجوری باز کنی. یه بار قبلا بهتون گفتم اونایی که این اشتباه رو تو زندگیشون نکردن نکنن، و اگر این اشتباه رو تا الان کردن دیگه نکنن، و به بچه هاتون یاد بدین اشتباه رو نکنن تا جای ممکن، یعنی مگر جایی که واقعا به شما یه بزرگتری توصیه کنه و توصیهش به درد بخور باشه. پدر و مادرتون رو دخیل در زندگی مشترکتون نکنید. مادراتون رو در جریان مشکلات زندگیتون قرار ندین. پدراتون رو دعوت به زندگیتون نکنید. نهایتش اینه که شما میرید با یه نفر سومی خارج از محیط زندگیتون. اینا چیزاییه که بعدن درمان کردنش سخت میشه. من نمیخوام بگم یک شوهر استثنایی اگر یک توقعات ویژه‌ای داشت باریکلا، نه اون اصلا ممکنه مصداق ظلم باشه، اما الان این توقع او واقعا چیزی نیست با این همه توصیه راجع به جلب رضایت او. تو رضایتشو به دست بیار، بعد بگو آقا مثلا این فلان اشتباه رو میکنه، من تعبیر بدتر میگم چون الان این قسمت مردونه نشستیم احساس اهمیت باید بکنم اینو بگم، من تعبیر بدتر میگم شوهر شما فلان غلط هم انجام میده، این غلطه رو باید باش توی پروژهی درست کرد. شما آرامش زندگی رو نگیر، خودتو گرفتارتر میکن. یه تعبیریست، اون تعبیر رو عرض بکنم این روایت تموم بشه. گفتم اینو سندشو هم بهار 103-256 واداشتن به بیش از طاقت. این روایت رو برای دوستاتون بگیم. پیغمبر فرمودن الا و ایم امرأتن لم ترفق به زوجها، رفق نکنه به زوجش. ببینید اونجا در حقوق زن اولیشو گفتیم، به شوهر پیغمبر میگه بابا مدارا کن با زنه، اینجا پیغمبر میفرماید بابا زن مسلمون مدارا کن با شوهرت. چجوری؟ و حملته على ما لا يقدر عليه، چیزی که ازش پس بر نمیاد بر دوشش نذار. آقایون اهل بازار میدونن چقدر از این مردا ورشکست شدن به خاطر خود فرمایشای زن و مادر زن و خواهر زنشون. و ما لا يطيق لم يقبل منها حسنتون و تلقى الله و هو عليها غضبان. دوباره روایتو بخونم. الا و ایم امرأت لم ترفق به زوجها، بدانید کسی که با شوهرش مدارا نکنه. و حملته علی ما لا یقدر علی و ما لا یطیق، به شوهرش باری را حمل بده، شوهرش رو مجبور به کاری بکنه. شما میگی من مجبورش کردم، میگم نه مجبورش نکردی، یه بار وایسادی گفتی بدبخت همه ماشینشون عوض کردن غیر تو، مجبورش که نکردی. یه بار وایسادی گفتی بیچاره مردم تا بوق سگ کار میکنن، تو سر شب نشسته میای خونه، من مخصوصا تعابیر توم به کارم برم. یه بار وایسادی گفتی مردم شوهر کردن، ما هم شوهر کردیم، بعد میگی من که چیزی مجبورش نکردم. پیغمبر میگه مجبورش کنه و وادارد او رو به کاری که در توانش نیست. بابا از این مرد انقدر میاد، نگاه کن همه شوهرای زیر دیپلمه مردم دکترا گرفتن، هنوز ما موندیم تو دیپلمه، شوهر ما هنوز دیپلمش هم به زور گرفته، پول داده خریده، هر جوری فشار آوردی دیگه. حسن فان لم یقبل منها حسنتون، حسنه ای که ازش قبول نمیشه، حالا این جهاز جور کن بده. و تلق الله و هو غضبان، خدا را در حالی ملاقات میکند که خدا از او خشمگین است. چند تا عنوان شد؟ 8. خانم ها طاقت دارن دوتا دیگه بگم یا نه؟ ببخشید من همینجوری 10 تا از این میگم، 10 تا از اون، ولی حالا یه دونه مثبت خوبشو بگم. این مثبته رو برای دخترم خوندم، خیلی کیف داد. بلد اینا، ولی خب باید آدم نیتاشو درست کنه. وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ایوم امرأت رفعت من بیت زوجها شیئا، هر خانومی که یه چیزی تو خونه شوهرش جا به جا کن، من موضع الى موضع ترید و بهی صلاحا، از این ور برده بذار اون ور. و نیتش هم چیه؟ نیتش این نیست که مثلا اینو بزنی یه جای دستش بهش نرسه، نه، نیتش اینه که مثلا خوشش میاد، زندگیشو رسیدگی کرده، شاد میشه، یه نظر میخواد سامان بده، به تعبیر حضرت میخواد زندگی رو سامان بده، خوش به حال خانوما. الا نظر الله الیه، خدا به اون نظر رحمت میاندازه. و من نظر الله الیه لم یعذبه، خدا اگه به کسی نظر رحمت بندازه عذابش نمیکنه. این مشمول عذاب دنیوی میتونه بشه، عذاب اخروی هم میتونه بشه. میدونی چرا پای بچه شما تو مدرسه نشکست؟ برای اینکه هر روز صبح که بلند شدی گفتی خدایا تو نماز میت چی میگیم؟ حاضهی امتو که و ابنو امتک. برگشتی خودت گفتی خدایا من کنیز تو هم و مطیع ام به تو هم. من بالاخره ظاهر و باطن برای سرگرمی هم شده باید قوری بزنم جا کتری، کتری بزنم جا قوری، ولی خدایا من نیت میکنم برای جلب نظر و رحمت تو. امروز خدا این بلا رو از تو و بچه دور کرد به خاطر این عمل خیر. خدایا دیگه به کارهای کوچیک مام عنایتی میکنی یا نه؟ وجود مقدس امام صادق علیه السلام، خدمت کوچک اجر بزرگ. ما من امرأت تسقی زوجها شربتا من ماء. هر خانومی که شوهر جاموندین به من بگین تکرار. تیتر نو خدمت خانم در منزل. ده خدمت کوچک اجر بزرگ. ما من امرأت تسقی زوجها شربتا من ماء. هر خانومی یه شربت آب دست شوهرش بده. ببینید فیل نمیخواد هوا کنه، کار عجیب غریبی نمیخواد بکنه، بالاتر از این حرف هاست. یه سوال بپرسن من ببینم این آقایونی که اینجا شاد نشستن کدومشون دست بلند نمی کنن؟ کدوم یکی از آقایون مجلسن که حداقل هفته یه بار تو رخت خواب رو مبل درازکش صاف کج هر جوری نمیگن خواهیم یه لیوان آب به ما بده؟ حداقل هفته یه بار. کی نمیگه؟ نه دیگه، اگه هر روز میگیم باید دست رو بلند کنیم. از آقایون
هر روز
میگیم. میگم شما وقت بعضی ممکنه میگه هر روز چند بار. خب این که شما میگی حالا ببینیم اونا چی کار میکنه. آب به قول دختر من میگفت برای بقیه اعضای خانوادم ببریم همینه قبوله. ما من امرأتن تسقی زوجها شربتن من ما. حضرت نگفتن اگه گفت بیار. یه چیزی بگم یواشکی آقایون نشنن فقط خانما بشنن. گاهی اوقات فقط شما میری آب میاری، گاهی اوقات ثواب فقط آوردن آب نصیبت میشه، گاهی اطاعت امر شوهرم کردی دوتا، گاهی ثواب سیراب کردن یه تشنرم نیت کردی، گاهی ثواب سیراب کردن یک تشنه سید اولاد پیغمبرم نیت کردی، گاهی ثواب سیراب کردن یک تشنه مؤمن محب امیرالمومنین رو نیت کردی، گاهی این ثواب را تقدیم میکنی به حضرت رقیه سلام الله علیها، گاهی این ثواب رو به نیابت از امام زمان تقدیم میکنی به امام به حضرت رقیه سلام الله علیها، گاهی اوقات هم میگی بیا. خیلی فرق میکنه. پیشنهاد میدم به شما گاهی اینا رو بلند بگی. چرا دختر من برمیگرده میگه بابا جان اینو اگه به بقیه اعضای خانوادم بدیم همین ثوابو داره یا نه؟ برای اینکه گاهی میگن کی آب میاره؟ میگم من ثواب این آب آوردن رو از طرف امام زمان هدیه میدم به حضرت رقیه سلام الله علیه. اگر کسی این توجهاتو کرد حضرت میفهمن الا کان خیرا لها من عبادت سنه، این عمل برای او بهتر است از عبادت یک سال. چجوری عبادت کنه؟ صیام نهارها و قیام لیلها، روزهاش رو روزه بگیره و شبهاش رو عبادت کنه. تموم یبن رسول الله نه و یبن الله به کل شربته، خدا به واسطه یه هر یه دونه لیوان آبی که آورده تا الان ببین هر کدومو که گفتیم بیا این آبم بگیر چقدر آدم از دست داده بعضی نیت‌ها رو، به واسطه یه هر یک شربتی یبن الله به کل شربت تسقی زوجها، مهم اون زوجهاش هم هستا، مدینتن فی الجنه، خدا یه شهر در بهش میده، و غفر لها 60 خطیئه، خدا 60 گناهشو میبخش. یه لیوان آب میبره برای یه مؤمن که به این مؤمن میگن شوهر. بعضی هم میگن همسر، بعضی هم میگن شوهر، بعضی هم میگن شوهر.
آقا پس یه چیزی بگیریم آور ازشون،
حالا دیگه خودتون میدونید.
مثلا که الان بگیم چون یه بلند به یک من آبو دارم میارم، نمیگه که به خاطرتون رو میارم
نه اصلا، چون او شوهره خود کم جنبه بازی در میاره دیگه. او شوهری که میبینه خانومش به خاطر اطاعت امر او بلند شده داره میره آب بیاره، و الا اونم اون برمیخواست لنگش رو دراز کنه، این شوهری من نشسته میگه بر من آب میاری، یه بارشو میگه عزیزم بله، یه بارشو میگه قربونت برم بله، دوبارش هم میخواد بگه من ثواب اینو میخوام به یکی بدم، چه اشکال داره؟ ولی اگر یه جایی حالا یه شوهری گفت نه شما این لطفا تو دلت بگو من احساس میکنم بر من کاری نکردی، من به اون خانم پیشنهاد میکنم اب نداره، شما نیت تو اصلا تو دلت بگو، ولی به شوهرت هم بگو عزیزم من تمام زندگیمو گذاشتم برای تو، اگر نتونم ثواب آوردن یک آب برای تو رو خودم براش دخل و خرج بکنم یه خورده ناراحت میشم، من زندگیمو برای تو گذاشتم. حالا اگر میخوام بگم ببین مشکلات گاهی زندگی از همین چیزا شروع میشه، مثلا یه نفر میگه یه مشکلاتی هست گاهی، آقا مثال میزنم، مثلا میگه که خب من اینجا نشستم چرا رفتی پل بابات نشستی، خیلی خب حالا من 37 ساله که پل شما نشستم، حالا یه دقیقه میخوام پل بابام بشینم، گاهی آقا میگه به داداشت گفتی داداش جون قربون دستتون آبو بیار، ولی وقتی به من میگه آبو بیار قربون من نمیری. ببین گاهی اینجور نکته سنجی ها میشه مقدمه اختلاف. اگر کسانی تو زندگی های خودشون اطرافیاشون این نکته سنجی ها رو داشتن، اینا حتما مشورت کنن، یعنی اینا پیگیری کنن که اینا حل بشه. ولی از اون طرف هم اگر واقعا عامل حساسیته، مثلا یک کسی به مثلا خانومش میگه که شما مثلا به داداشت اینجوری نگو، باشه اگه در حد یه حساسیت آدم تو نگ، آره منم هی بیام تو چشش نگاه کنم میگم داداش جون بار من آب بیا، خب اونو به هم می‌ریزی. بنابراین هر دو سوش وجود داره، چون جدی پرسیدین من جدی جواب دادم ببخشید. خب ما 10 تا دونه از وظایف خانم ها نسبت به آقایون، 10 تا دونه از وظایف آقایون نسبت به خانم ها گفت. یه نفس بگیریم، یه پذیرایی کوچیک بشه، چند دقیقه مزاحم یه چند دقیقه بعدش حالا باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.